بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلیه اجرامی و انا بریء مما تجرمون و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بعيوننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قرآن کریم به جریان انبیاء علیهم السلام با اهتمام می نگرد، ولی برای بعضی از اونها رو خصوصیتی که دارن اهمیت ویژه قائل است، که یکی از اون ذوات خاص وجود مبارک نوح سلام الله علیه است. از تکریمی که خداوند نسبت به نوح اعمال میکند معلوم میشود که خصوصیتی در اون حضرت بود که در دیگر انبیا نبود. در باره حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و سایر بزرگان نبوت و رسالت تعبیر قرآن کریم این از سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی، سلام علی عیسی و مانند بود. اما در باره نوح سلام الله علیه دارد که سلام علی نوح فی العالمین، این مخصوص حضرت نوح سلام الله علیه، زیرا جهانیان تقریبا وامدار رسالت و نبوت اون ذات مقدس هست. سرش این است که اول کسی که براهین توحیدی اقامه کرده است در جامعه انسانی وجود مبارک نوح بود. آدم سلام الله علیه گرچه انسان اول هست، خلیفه خداست، خب این خلافت مال انسان کامل است، سایر انبیاء هم خلیفت الله هست، اما اون اصل در اثر نبود نسل و نبود افراد ضد دین و مانند اون جا برای احتجاج نبود. لذا همون موعظه های ابتدایی و احکام ابتدایی برای هدایت مردم کافی بود. ولی زمان نوح سلام الله علیه که جامعه به بت پرستی و امثال بت پرستی از در مسائل اعتقادی آلوده شد و از در مسائل ارزشی به فاصله طبقاتی مبتلا شد و از جهت فحشا و فساد به گرفتاری های اخلاقی تندرداد، وجود مبارک نوح سلام الله علیه در طی این نوح قرن و نیم براهینی بر توحید اقامه کرد و نفی بت‌پرستی و شرک از یک سو، براهین اقامه کرد که انسان ها تفاوتی با هم ندارند، فاصله طبقاتی باید برداشته بشود، تعدیل طبقاتی باید به جای فاصله طبقاتی بنشیند از سوی دیگر، اون فسادهای اخلاقی هم باید رخت بربندد از سوی سوم. مبارزه با مردم تنها در بخش اعتقاد نبود، تو بخش اخلاقم بود تو بخشای مسائل سیاسی و اجتماعی هم بود. اونا باورشون این بود که کسی که فقیر است ذلیل است و می گفتن هرگز ما حاضر نیستیم در مجلسی، حالا یا بنای مسجد است یا غیر مسجد، اونجا شرکت کنیم که فقرا درش هستن. ما نراکت طبعه الا الذین هم اراذلنا باطع الرأی، اینا رو بیرون کن ما میاییم. که وجود مبارک نوح می فرماد اینها حسابشون با خداست و ما انا بتار دلذین آمنو، و اینا که تزدری اعیونکم، اینا کسان نیستن که پیش خدا حقیر و ذلیل باشن و معیار ارزش هم این نیست که شما میپندارید و مسائل دیگر. این مقاومت های نه قرن و نیم باعث شد که خدای سبحان درباره او با این جلال و شکوه تکریم را روا داشت که فرمود سلام علی نوح فی العالمین. این مبارزه با فاصله طبقاتی کار آسانی نبود که انسان طرزی افراد را تربیت کند که اینها بفهمند ارزش تو مال و ثروت نیست. و این چنین نیست که کسی فقیر باشد پیش خدا حرمت نداشته باشد یا در جامعه انسانی کریم نباشد و مانند. لذا این مزایا در متن داستان نوح سلام الله علیه به خوبی ظهور میکنه. در آیه‌ای که قبلا هم بحثش گذشت و امروز در تلیعه بحث قرائت شد، برخی ها بر این را که از باب حذف مضاف است، بر این که ام یقولون افترا قل ان افتریته فعلی عقاب و اجرامی نه علی اجرامی، من اگر افترا بستم کیفر جرمم را باید تحمل بکنم نه جرمم را. حذف مضاف است و انا بری اون مما تجرمون یعنی من عقاب ما تجرمون و مانند اون. در قالب این موارد چیزی محذوف است. اما اونهایی که از منظر دیگر در خدمت قرآن کریمن میگن از سنخ حذف نیست، زیرا جزا عین عمل است و اون چه که امروز به نام جرم است همین فردا با یه وضع دیگر ظهور میکند به نام یا غرق در میآید یا عذاب نار در میآید و مانند اون. اون عذاب شیء قرار دادی نیست. مثلا در دنیا میگوین ای کسی فلون تبهکاری را مرتکب شده است کیفرش زندانه، زندان رفتن چیزی است و اون گناه هم چیزی دیگر. ولی اگر طرزی ترسیم بشود که خود اون عمل به این صورت در میآید، دیگر عقاب غیر از جرم چیز دیگر نیست. لازم نیست انسان بگوید فعلی اجرامی یعنی فعلی عقاب و اجرامی که مضاف محذوف باشد. اون عقاب هم همون جرم است، همون حقیقت جرم به صورت عقاب در می آید. که در بحث های قبل عقاب به چهار قسم تقسیم شده بود، قسم چهارمش که ادق است الان بازگو نمی شود، اما قسم سومش که دقیق است و به اون ادق نزدیکتر است همینه که اگر طبیبی به بیمار ناپرهیز بگوید این غذای مسموم را خوردی چون دستگاه گوارشت آماده نیست به فلون مرض مبتلا می شوی، خب عقوبتی که طب نسبت به ناپرهیزی روا می دارد نظیر عقوبت قاضی نیست. قاضی به یک انسان بزهکار میگوید چون فرون کار را و خلاف را کردی باید به زندان برد، اما که بالاخره بین کیفر و بین گناه فرق است. این قرارداد اجتماعی است. ولی وقتی طبیب به انسان ناپرهیز میگوید اگر این غذای مسموم را خوردی دل درد میگیری، اون دل درد چیز جدای از این قضا نیست. یعنی همین قضای مسموم با اون سیر درونی یه قدری که جلو رفت به صورت دل درد ظهور میکند. وگرنه کسی که دل این مریض رو سنگ نزد تا درد بکشد. بنابراین کیفر نتیجه عمل است، پایان عمل است، محصول سیر عمل است. این در نظر دقیق. اونی که عدد از این است که در بحث‌های قبل هم گاهی اشاره می‌شد، مسئله را روشن‌تر می‌کرد. بنابراین از این منظر اگر کسی در خدمت آیه فعله اجرامه باشد، دیگه مسئله حذف مضاف اینها را تحمل نمی‌کند. فعله اجرامه، جرم من بر عهده من است، یعنی من مسئولیت جرمم را قبول می‌کنم، نه اینکه مسئولیت عقاب جرمم را قبول می‌کنم. نه، همین جرم به اون صورت در می‌آید دیگه. خب پس اصلا حذف مضاف نیست روی این منظر. بعد فرمود بله، و این جرم چون تکوینی است، عقابش هم چون تکوینی است، این جرم به اون صورت در می آید، نه اینکه چیزی جدایی باشد. یه وقت از قاضی به انسان متخلف می گوید چون فرون به زهکار رو مرتکب شدی باید زندان بروی، اما طبیب نمی گوید چون ناپرهیزی کردی باید دل درد بکشی. میگه همه این قضای مسموم وقتی که وارد دستگاه گوارشت بشود، دل درد رو به همدا به صورت دل درد ظهور میکنه. خب و اوهی الی نوح انه لن یؤمن من قومش الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، که اینها بحثش گذشت. وصل الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. اونگاه سوال می شود که چرا کشتی بسازم، برای که انها مغرقون دیگه، ما می خواهم اینا رو غرق کنیم. چون اینا رو غرق بکنیم، برای خودت کشتی بساز، برای مؤمنین کشتی بساز. کشتی برای غرق نیست، کشتی برای نجات است. اون غرق کردن به عهده خود ماست، ما اینها رو غرق میکنیم. برای نجات خودت کشتی بساز. اونایی که بیرون کشتیان غرق میشن به اون کار ماست، اینم با وحی ماست. پس وسن الفلکه به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلم. تا اینجا با ابهام روبروست. خب چرا کشتی بسازن و اینها مگر چی میشن؟ انهم مغرقون. بله، این تو بحث قبلم اشاره شد که گاهی فوری است، گاهی دراز مدت است، گاهی ذات اقدس اله، برای اینکه احیانا این مدتی هم طول بکشه، بلکه یه دی هم ایمان بیاورن از اونهایی که مردد بودن یا معذرتن اداره بکنم یه مدتی طول بکشن، تا یا برای اینکه اصول کشتی سازی را انبیا یاد دیگران بدن، چون میگن بالاخره این صنایع بهرف را انبیا به دیگران آموختن. جریان زره بافی را وجود بارکست داوود یاد داد، جریان کشتی سازی را وجود بارکست نوح یاد مردم داد و مانندون. انهم مغرقون. این انهم مغرقون هم روشن میکند چرا کشتی بسازد، و هم روشن میکند به اینکه کیفر اونها چیست و چگونه خدای سبحان اینها را عذاب میکند. و یست نال فلکه و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. وجود مبارک نوح سلام الله علیه که مشغول ساختن کشتی بود، اونا مرتب مسخره میکردن. اون اشراف میگفتن تاکنون مدعی نبوت بودید، الان حرفه نجاری پیدا کردیم. تا کنون ما شما را مثلا فکر میکردیم که بهره از خرد داری، الان معلوم میشد معاذالله سفیه و مجنونی، برای اینکه نه اینجا دریا یا نهر عظیم است که کشتی ساختی، نه حمل این کشتی به دریا و نهر مقدور توست، بالاخره کشتی برای آب دیگه. این منطقه که نهر عظیم ندارد و بحری هم که ندارد، کشتی هم مال نهر و بحر است، کشتی هم که یک کارای کوچکی نیست، یه بار کمی نیست کسی رو کول بگیره ببره نهر یا بحر، که بنابراین به هیچ وجه قابل استفاده نیست. این رو منشأ سفریه قرار میده، سفریه قرار میده. بله، این که برای آب بوده، این مقدار رو میفهمیدن که این برای آب دیگه، این برای آب. جزم به این که قبلا کشتی نبود آسون نیست، و اما ترویجش به وسیله از نوح هست. این رو سوال میکردن که برای چیه، میگفت خانه آبی است. بعد از اونجا بعد اعتراض میکردن که خانه آبی رو یا با در کنار دریا ساخت یا بشه منتقلش کرد به دریا، این نه آن است نه اون. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم. این فانا نسخر منكم حمایت از طبقه محروم جامعه است. اونها شخص نوح سلام الله علیه رو مسخره میکردن، ولی وجود بارک نوح سلام الله علیه از خودش و از این طبقه محروم هم دفاع میکرد تا اون تعدیل طبقات را در جامعه تصدیق کنه. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم، که اشاره شد حتی از جا امرنا. فرمود وقتی فرمان ما رسید، وقتی فرمان ما رسید ما دستور دادیم به نوح سلام الله علیه که این کار رو بکن. قل لحمل فیها من کلن زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنم. این چند گروه را وارد کشتی بکن، حمل بکن در کشتی از هر حیوانی زوجین اثنین نر و ماده شو که نسل اینا قطع نشه، و اهلت و هم اعضای خانوادت رو هم بکن، مگر اونهایی که قضا و قدر الهی در اثر سوی رفتار اینها چنین رقم خورد که اینها هلاک میشن. در اینجا هم زن نوح داخل است هم پسر نوح، منتها پسر نوح چون برای همه روشن نبود مسئلهش رو بعد ذکر میکنن، زن نوح که کافره بود وضعش روشن است. من کلن زوجین اثنین و اهل خودت را، زن و بچه خودت را، الا من سبق علیه القول، و همچنین مؤمنین را. گرچه مؤمن و انسان شریفتر از حیوان است، لیکن اینجا تقدیم حیوان بر انسان برای آن است که انسان وقتی احساس خطر و غرق بکند دیمیند آب می جوشد، خب خود به خود و پناهگاه می رود. حیوان است که این درک رو ندارد، او را به جای امن باید بود. از این جهت گفتن تقدیم حیوان بر انسان در سوار کردن رو این جهته. قل نحمل فیها من کلن زوجین اثنین. این کلمه زوج بر حرف موجودی که دومی اگر در کنار او بیاید یه هیئت تألیفی تشکیل میدن اطلاق میشود، لذا هم شوهر رو میگن زوج هم زن رو میگن زوج. زوجه اون تعبیر فصیحی نیست، لذا در قرآن کریم زوجه و زوجات و اینها به کار نرفت، ازواج به کار رفت. هم شوهر زوج است هم زن زوج است. در عربی غلط نیست اگر کسی به زن بگوید زوجه، اما فصیح نیست نظیر زوج. اما در فارسی اگر کسی به خواهر بگوید همشیره، این تعبیر ادبی نیست، این تای تعنیس تو فارسی راهی ندارد. تو عربی است که به تعبیر سیوطی تل فرق یا یعنی تا فارق بین مذکر و مؤنث است. اما در فارسی که ما همشیر و همشیره نداریم، که هر دو همشیرن، این چه این است که برادر همشیر باشد خواهر همشیره باشد. خب این تعبیرات هم اون مثل تنوینی را رو کلمه گاه اضافه میکنن، بگن گاهن فارسی حرف میزنن ولی قواعد عربی رو میخوان بیاد کنن، این درست نیست. کلمه زوج هم بر کل واحد اطلاق میشود، زوج هم بر مجموع، لذا زوجین که تثنیه است به معنی چهارتا نیست، معنی دوتاست. نشانش اثنین است که وصف بود، زوجین اثنینه. این چنان نیست که بگیم زوج یعنی یک جفت. اگر زوج یعنی یک جفت، زوجین میشه چهارتا. برای اینکه یه همچه توهم پیش نیاد فرمود زوجین اثنینه، زوجین تثنیه زوج است، کل واحد زوجن. در سوره مبارکه انعام هم این بحثش گذشت، آیه 143 و 144 سوره مبارکه انعام همین بحث اونجا گذشت. خدای سبحان می‌فرماید که ما برای شما ازواج هشتگانه ای رو حلال کردیم و نازل کردیم. سمانیت ازواج، هشت جفت، هشت زوج، نه هشت جفت. اگر هشت زوج به معنای هشت جفت بود میشد 16 تا، در حالی که تو شمارش همون هشته در میاد، همون هشت زوج. هشت زوج یعنی هشت فرد که کل واحد رو بهش میگن زوج. سمانیت ازواج نه یعنی هشت جفت که بشه 16 تا، هشت فرد کل واحد رو میگن زوج. نشانش همین است که هشت تا در تحویل تفصیل همان سمانت ازواج ذکر میکنن، نه 16 تا، که این هشت تا تفصیل همین سمانت ازواج است. سمانت ازواج من از زعنس نینه، دو تا گوسفند، گوسفند نر و ماده، و من المعزس نینه، دو تا بز، بز نر و ماده، و من الابلس نینه، دو تا شتر نر و ماده، و من البقرس نینه، دو تا گاو نر و ماده، میشه هشتا. دو تا گوسفند، دو تا بز، دو تا شتر، دو تا گاو، اینا میشه سمانیت ازواج، یعنی هشت زوج نه هشت جفت. خب اینجا هم فرمود زوجین اثنین، زوجین یعنی دوتا، نه دو جفت که بشه چهارتا، به شهادت اثنین که وصف است. قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، یک این مال حیوانات که نسلشو محفوظ باشه، و اهلک زن و بچه، این دو در زبار زن و بچه برخی را استثناء فرمود الا من سبق علیه القول. گروه سوم و من آمن است، مؤمنان را هم سوار بکن. و ما آمن معه الا قلیل، هم از ابن عباس نقل شده است هم از مقاتل نقل شده است، او از اصحاب بود یا از تابعین بود، که اینا کسی که سرنشینان این سفینه 80 نفر بودن، اینا وقتی پیاده شدن چون 80 نفر بودن یه قریه ای ساختن که اون قریه به نام سمانین معروف است و در ناحیه موسل هست. اینطوری که تو تفسیر قرطبی آمده، تو تفسیر فخر رازی آمده و مانند اون، که در ناحیه موسل قریه است به نام سمانین و سر نامگذاری این قریه به سمانین این است که سرنشینان کشتی 80 نفر بودند. خب البته این باید از در بحث تاریخی بررسی بشه که درست است یا نه. و من و ما آمن معه الا قلیلون، رو این مبانی اینها آمدند و سوار شدند. در و ما آمن معه الا قلیل، شاید تو بحث قبلم اشاره شده باشد که قلیل هم می شود مفرد ذکر بکنن، هم می شود جمع. اگر گفتن قلیل هم معنی قلیلون را دارد، نظیر انهام لشهر زمتان قلیلونه، در اونجا قلیلونه را به جمع آورد، اینجا قلیلونه نفرمود قلیلون فرمود، چون هر دو بچش جایز است. در این تعبیرات سخن از سوار برکشتی نیست، سوار درکش نیست. همونجا فرمود قول نحمل فیها، همینجا فرمود بقالر کبو فیها، برای اینکه تو این طوفانی که کل موجه است، شما اگر رو عرشه کشتی سوار بشید در امان نیستید، بالاخره مضطرب میشید. برید تو کشتی، عرشه کشتی مال کسی است که بالاخره یک سابقه دارد و دریا آرام است. اما به یه تجلی بهیم فی موجن کل جواب، این سلسله امواجی که نظیر سلسله جبال رسم می شود، خب رعباور است. شما بر کشتی سوار نشید، در کشتی سوار بشید، رو عرشه کشتی باشید، با این موجی کل جبال است، ممکن آسیب ببینید. لذا هم در اونجا فرمود قول نحمل فیها نه علیها، همینجا فرمود قالر کبو فیها نه علیها. خب بسم الله مجراها و مرساها، اینم از ابتکارات وجود مبارک نوح سلام الله علیه است تو بحث ولایت. ولی خدا میگوین کسی است که بسم الله الرحمن الرحیم، او بسم الله او کار کن خدا را میکند. اگر خدای سبحان فرمود کن، اون شی یکون خواهد بود. خلیفه خدا و ولی خدا اگر بگوید بسم الله، این هم کار کن را میکند، که بسم الله من العبد به منزلت کن منرد. حالا تا کی بگوید و چی جور بگوید، این لفظ از کی صادر بشود؟ چون این چنین بیانی را سیدن استاد رضوان الله علیه تو کتاب قیم المیزان در باب اسماء الحسنا خدا داشتن، تو بحث سوره مبارکه اعراف هم گذشت که اسمای الهی مؤثرن، اسم خدا اثر دارد. نظیر اون چه که در دعای کمیل آمده است و اسمای کلتی ملعت ارکان و کنشه، یا تو دعای ندبه است که فرون اسم باعث ارتفاع جبل است، فرون اسم باعث انخفاض وادی است. به مانند اون اسم لفظ نیست و مفهوم ذهنی هم نیست، زیرا نه از لفظ کاری ساخته است در نظام علی و معدولی که مردهی زنده بشود، نه از مفهوم چنین اثری متوقع است. اسم خدا مقام است، اگه کسی به اون مقام رسید، این کلمات را فرمود یا این معانی را در ذهن ترسیم کرد و مانند اون، میتواند بهره بگیرد و بهره بدهد. همون اسمی که به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، فرمود بسم الله مجراها و مرساها. یه وقت است که کار با باد حل می شود، نظیر سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام. یه وقت است کار با شکاف زمین حل می شود، نظیر جریان تعذیب قارون که فرمود فخسفنا بهی و به داره الارض. یه وقت از کار با جریان قشیه هم در جمع ما قشیه هم حل می شود. اینجا این موج آب که کل جبال است به وسیله تندباد پدید می آید، یعنی خود آب که بالاخره یه عاملی هست که این آبها را حرکت می دهد به نام طوفان باد تند. در تمام موارد کجا حرکت بکند، به چه سمت حرکت بکند، تا کجا برود، به کجا بایستد، ارسای او، به اثبات او، به اسکان او با بسم الله است. کشتی ها معمولا یه سکان دارن، سکان کشتی این جمع نیست، مثل کبار که جمع نیست مفرد است، سکانم مفرد است، نه یعنی ساکنان. این لنگر رو میگن سکان، مکر کبار یعنی مکر کبیر، این کباری که در قرآن است مفرد است، این سکانی هم که در باره لنگر کشتی میگن این هم مفرده. سکندار سکندار یا لنگردار، این لفظ مرکب نیست، جمع نیست. و این سکان یعنی لنگر باعث ثبات کشتی است. سلسله جبال را میگن رواسی، برای این که مایه ثبات زمین است از اضطراب. و وتد به سخوره میدان ارزهی، میدان یعنی اضطراب، با این سلسله جبال میخکوب شده است خدای سبحان میدان و اضطراب زمین را. این خطبه نورانی است امیر، از همون آیات گرفته شده که و جعل الجبال رواسی یا و الجبال ارساها و مانند آن، که جبال رواسی هن، عامل ثبات کره زمین هن و جلوی اضطراب را می گیرن. فرمود جبال باعث ثبات کره زمین است که او را از اضطراب نجات می دهد. کشتی یه سکانی دارد که این سکان کشتی دو طرف کشتی را به گر درون دریا وصل می کند که این آرام باشد، بالاخره به جای بند میکنند تا کشتی نلرزد. این کشتی معجزه آسا سکانش بسم الله است. ما اگر خواستیم آرام باشه میگیم بسم الله، بخوایم حرکت کنه میگیم بسم الله، بسم الله مجراها و مرساها. و قال ارکبوا فیها، خب اونا اگه تعجب میکردن بالاخره بابا چه عاملی حرکت بکنیم، این فیه تجدی به این فی موج این کل جبار، بسم الله مجراها و مرساها. بالاخره برای این که و یه تجری بهم، یعنی این سفینه میخواست بگرده همه مردم ببینن. حالا بعد بحثهای آینده روشن میشود که کل این خاورمیانه را آب گرفته بود، شاید مؤمنینی هم در بعضی از مناطق بودن اون را هم سوار بکند، یا برای همه روشن بشود که یه کشتی معجزه آساییست که دارد نجات میکند. تعبیر قرآن است که وهیه یعنی سفینه تجری بهم، با برای سله تعدی است، یعنی اینا را جریان میداد فی موجن کل جبال. حالا حکمت چی بود، تا کجاها رفتن بحث دیگه است، ولی جریان بود، حرکت بود، مبدا و معادی هم منتهایی داشت، جری و ثباتی داشت که بسم الله مجراها و مرساها، هم نیروی محرکش بسم الله بود، هم سکان و لنگرش بسم الله بود. خب چجور می شود که خدای سبحان این کشتی را که تو مثل خطره حفظ می کند، برای اینکه ان ربی لغفور و رحیم. ملاحظه کردید که انسان بخواد لباسی را یا خانه را رنگامیزی کند، اول لکه گیری می کند، غبار روبی می کند، لکه زدائی می کند، بعد رنگش می کند. مغفرت و رحمتم میگن از همین قبیل است. خدای سبحان اول مغفرتش رو اعمال میکند، یعنی اون لغزش ها را، اون گناه ها را، اون سیئات را لکه گیری میکند، گناهان را میبخشد. وقتی گناه بخشوده شد، لکه ها زدوده شد، اونگاه رحمت خاص خود را نازل میکند. لذا در قرآن کریم غالبا یا دائما هر جا مغفرت و رحمت کنار هم ذکر میشود، مغفرت اول ذکر میشود، رحمت بعد ذکر میشود. ان ربی لغفور رحیم. اینجا هم فرمود بالاخره اون لکه ها و لغزش ها را خدای سبحان برطرف کرده است و رحمت خاصه خود را نازل می کند. لذا شما در کمال سلامت به مقصد می رسید و پیاده می شوید. وهیه یعنی این سفینه، تجری بهم فی موج کالجبال. این امواج این طوفان مثل کوه بود. شما میبینید گاهی آسمان به صورت یک برف‌های انبوه، به صورت یک ابرهای انبوهی در میاد که ازش تگرگ و امثال ذلك بلند شود. فبود و انزلنا من السماء من جبال فیها کالبرد به فلان فلان فلان. از کوههای آسمانی، این کوههای آسمانی یعنی کوه کرات. همین چند متر بالا سر شما این ابرهای متراکم مرکب شده به منزله سلسله جباله. از این کوههایی که رو بالا سرتونه ما تگرگ میدیم. لذا شما با وسایل هوایی که میرید، میرید زیر پای این هواپیما این کوها قرار دارد که انسان بالای ابر حرکت میکنه. هر چی که بالای سر انسان باشد سماست. این ابرهای مرکب متراکب انبوه کالجبال است. فبود و انزلنا من السماء من جبال فیها، از این کوههای آسمانی ما تگر را نازل میکنیم. این هم همه اونها که میگوین، چون کل چیز در خاورمیانه بود دیگر، اونها که میگوین نظیر اونچه از ابن عباس نقل شد یا از مقاتل نقل شد که قریه سمانین در موسل بود، اونها هم از همین جا میگوین. میگوین به این که این 80 نفر در موسل پیاده شدن نزدیک موسل و اونجا قریه ای ساختند که اون قریه به نام سمانین است. ابن عباس میگه الانم هست اون قریه. مقاتل میگه الانم هست. چون اینا 80 نفر بودن، اون قریه به نام سمانین است و الانم قریه معروفه. رو این سلسله های تاریخ بله، اما البته در حد یک مزنه تاریخی است، چون این کل جریان تو خاورمیانه بودن. البته بله ممکنه که اگر روایت چیز باشد ممکنه اینم تایید بکنه همون حرفی که از ابن عباس و مقاتل رسیده. الحمدلله.